خارج اصول فقه جلسه 13 هم یک شنبه 13/07/1404.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، ما گفتگومون کشیده شد به صورت شک در اینکه واجبی نفسی است یا غیری. عرض کردیم گرچه شاید این بحث به دلیل نداشتن مورد واقعی یا کم مورد داشتن کمتر محل ابتلا باشه، یا بله همین دیگه یا نداره، اما در کنار این مسئله یک مطالبی مطرح میشه که اون مطالب خیلی مفیده و اینو فضلایی که درس میاید تو ذهنتون باشه. مثلا تو بحث عبید و اما یادتون هست دیگه، وقتی طلبه ها می رسیدن در شرح لمعه نمی خوندن، یا در عروه الوثقی گاهی صاحب عروه داره نمی خونن، ولی تو روایات عبید و اما گاهی ما مهمترین مسائلمون روایاتش اونجاست. عجیب اینه که خود ما در فقه و مصلحت دیده باشید راجع به تبعیت از قوانین دولت، آیا از قانون دولت باید متابعت کرد یا نه، حالا چه دولت اسلامی باشه چه غیر اسلامی، قوانینی که میگذرونن، من اونجا روایتشو از باب عبید و اما آوردم، اونجایی که امام میگن انه لم یعص الله و انما عصا سیده. میخوام عرض کنم این ملکه بشه برای شما که گاهی وقتا بحث ها این طوریه، مثل همین بحث همین حاضرمون. به هر صورت اگر دقت کردید، ما دیروز رفتیم تو بخش تتبع، این طوریه دیگه، معمولا یه تتبع داریم بعدش تحقیق. در تتبع اگر فراموش نکرده باشید، کلام سه نفر رو آوردیم، از آقای آخون آوردیم دیروز که فرمود اطلاق هیئت قابل تمسکه، از شیخ انصاری آوردیم که فرمود اطلاق هیئت قابل تمسک نیست. البته ایشون اطلاق ماده رو قابل تمسک میدونه که حالا توضیحش رو میدم. اصفهانی رو آوردیم دیروز که ایشون هم مثل مرحوم آخوند اطلاق هیئت رو قبول داره، منتها از بیان آقای آخوند ناراضیه و خودش یه بیانی داره که من یه کمیشو آوردم، بنا شدم دیگه خودتون دلتون میخواد مطالعه کنید. یکی از کسانی که حالا تو بحث ما حضور داره، چون ایشون هم خیلی زحمت کشیده تو این بحث، مرحوم آقای روحانیست در منتقل اصول. ایشون مثل شیخ انصاری میفرماید که تمسک به اطلاق هیئت نادرسته، ولی تمسک به اطلاق ماده درسته. تو تو مثالی که دیروز داشتیم چی بود حضرات؟ اقتصل للجمعت والجنابه، درسته؟ اقتصل یک هیئت امری داره، همون صیغه امر. یکی هم ماده داره دیگه که تو غسل اومده رو غسل، اقتصل ماده و هیئت. اینایی که هیئت و حرفی میدونن میدونید میگن اطلاق هیئت درست نیست، اما ماده که غسل باشه، ماده که دیگه نمیتونه میگیم وز عام موضوع له خاص، ماده غسل اقتصل، یا بگید اقتصال، درستش هم اقتصال. این ماده معنای اسمیه، وز عام موضوع له عام. چطور رقبه میتونه مقسم باشه اطلاق داره، غسل هم اطلاق داره، مقسم باشه برای غسل للغیر اگر وجوبش غیری باشه، غسل لنفسه به قول آقای اصفهانی به خاطر حسنی که در خودشه اگر نفسی باشه. یعنی اطلاق ماده رو ما میتونیم تمسک کنیم دیگه. شما هر جا مثلا اعتق رقبه، اعتق، یه کسی بگه اعتق، خود هیئت چون معنای حرفیه در خارج مثلا نمود پیدا میکنه، خارجم که یا هست یا نیست دیگه، مطلق و مقید نداره. اما اتق، اتق رفته تو اعتق رفته روش، اتق میتونه دو قسم باشه، اتق رقبه مسلم، اتق رقبه کافر. یک کسی به ماده اعتق تمسک کنه، عملا البته دیگه هر دو یکی میشه، یعنی هم آقایونی که هیئت رو میگیرن اثبات نفسی میکنن، هم آقایونی که ماده رو میگیرن، چون اینا میخوان بگن که اگر للغیره بیان میخواد، مثل آقای روحانی و شیخ انصاری و اینا میخوان بگن اگر للغیره بیان زائد میخواد پس مفید نفسیه. خب اینجا یک خلاصه بگیریم بحث رو، بعضی از فضلام دیر اومدن، بریم سراغ فاز بعدی. تا اینجا آقایان اصل لفظی، حالا بگو اطلاق هیئت یا بفرما اطلاق ماده، اقتضا میکنه نفسیت را. خب حالا اگر به هر دلیلی بازم نتونستیم با اطلاق کنار بیایم، اصل عملی چه اقتضا میکنه یا چیزی شبیه اصل عملی، البته تو کلمات هرچی میبینید اصل عملی میبینید، ولی من اضافه میکنم شبه اصل عملی، حالا توضیح میدم براتون. اگر شک کنیم، فرض کنید اطلاق هیئت و اطلاق مادم نبود، فقط ما هستیم آقایان با اقتصل للجمعه والجنابه، غسل جمعه، ولی شک داریم این غسل برای کسانی است که میخوان نماز جمعه بخونن و وجوبش غیریه، یا برای کسانی است اعم از کسانی که میخوان نماز جمعه بخونن یا نخونن. اصلا غسل جمعه خودش مصلحت داره، بالاخره آدم وقتی میره غسل جمعه میکنه ممکنه یه صابون هم بزنه، یه شامپو هم بزنه، خب تمیز میشه. اسلام ممکنه بگیم خود غسل رو دوست داره، حالا کسی میخواد نماز جمعه بره یا نره. لذا شک داریم غسل جمعه واجبون نفسیون ام واجبون غیریون. دوباره نری سراغ اطلاق مطلاق و عرف و ایناها، فقط به قول آقایان اصل عملی چیه. اینجا فضلا چی بگیم و شک کم داریم، غیریه یا نفسیه، غیریه یا نفسیه، اینجا چه کار بکنیم؟ براءت جاری کنیم؟ احتیاط کنیم؟ یکی از جاهایی که فضلا میشه خوب جاییست برای امتحان اجتهاد افراد، بخوان امتحان کنن اجتهاد افراد، و بحث اصول عملی است. گوش میکنید، اصول عملیه و الا حالا تمسک به اطلاق و تمسک به عام و عام و خاص و مطلق و مقید که خیلی خودشو نشون نمیده تو اصول عملی. الان اینجا شما فرض کنید فاضل ازتون سوال کردن، اگر واجب شک کنیم نفسی و غیری، و یه مثال من دیروز زدم، و مثلا عمره داریم، عمره نمیدونیم، عمره مفرده، عمره در کنار حج واجبه یا خودش هم وجوب مستقل داره، عمره مفردم واجبه. لذا میگم، عرض کردم دیروز، بعضی ها میگن اگر کسی استطاعت حج نداره ولی استطاعت عمره داره، مثلا بره و عمره انجام بده. خب اگر شک کردیم چه کار کنیم؟ براءت جاری کنیم؟ احتیاط کنیم؟ چه کار کنیم؟ آقای آخوند، از شیخ شروع کنیم، خوبه دیگه. آقای آخوند فرمودند اگر اون واجبی که شما احتمال میدید این واجب مشکوکتون برای اونه، اگر اون وجوب فعلی پیدا کرده، اگر اون وجوب فعلی پیدا کرده، شما اینجا باید احتیاط کنید. البته احتیاط که چه عرض کنم، نه اصل احتیاط، اینجا حتما باید عملو انجام بدید. مثلا ببینید، ظهر جمعه شده، ظهر جمعه شده، شخص نماز جمعه رو بر خودش واجب میدونه، جانمازشان برداشته که بره نماز جمعه، یه شک هم داره که غسل جمعه واجبون لنماز جمعه یا واجبون برای فی نفسه، برای تمیزی. نماز جمعه هم واجب شده، یعنی اونی که احتمال میده غسل برای اوست، اون فعلیت پیدا کرده وجوبش. خب اینجا چه کار باید بکنه؟ شما بفرمایید. اینجا باید حتما غسل رو بکنه، چون اگر این غسل واجب غیری باشه عند الله و برای کسانی است که نماز جمعه برشون واجبه، خب این آقا نماز جمعه برش واجبه و بایدم بره، الان داره میره، عرض کردم آماده است که بره. اگر غسل برای نماز جمعه است، خب این باید غسل کنه بره. اگر غسل فی نفسه واجبه، خب بازم باید بره، بازم باید انجام بده. در واقع ببینید، علم اجمالی داره. من یه تعبیری تو پاورقی دارم، این تعبیر رو قدرش رو بدونید. گفتم اینجا علم تفصیلی داره به اصل وجوب، وجوب غسل، و علم اجمالی داره به نوع وجوب. این هم یه چیزی داره میاد تو بحث، تو اصول ما، که یه چیزی اصل وجوبش بحثی نداره، نوعش بحث داره. اینجا ایشون میگه باید احتیاط کنه، باید انجام بده. علم اجمالی، علم اجمالی. اما اگر اون چه که احتمال میده غسل برای او واجب شده، اون الان بر این آدم وجوب فعلی نداره، مثل این که اصلا تو شهرشون نماز جمعه نیست که بخواد بره، یا مسافره، بنابراین که میگن مسافر نماز جمعه نمیخواد، یا مریضه. یعنی اگر برای نماز جمعه باشه، ایشون الان امروز بنای نماز جمعه نداره، نماز جمعه واجب نیست برش. ولی اگر واجب نفسی باشه، چرا باید بره خودشو تمیز کنه، غسل کنه، شامپو، هر کار باید بکنه بکنه، غسل کنه. خب اینجا چه کار باید بکنه؟ باید احتیاط کنه، غسل انجام بده، یا اینجا شک داره براءت جاری میکنه؟ بله، میگه روی تقدیر که بر من واجب نیست اصلا، روی تقدیر شک کم میکنم الان باید قصد کنم اگر واجب نفسی باشه، لازم نیست قصد کنم اگر واجب غیری باشه. خب شک داره در اصل وجوب، چون واجب غیری وقتی ذل مقدمش نیست که دیگه وجوب نداره، که اینجا براءت جاری میکنه. اینجاست که فضلا آقای آخوند میفرماین از نظر اجرایال، به قول آقایون اصل عملی، از نظر اجرای اصل اگر نخواستیم از اطلاق استفاده کنیم، در یک فرض حتما باید انجام بده، در یک فرض براءت جاری میکنه. حالا نکته‌ای که میخوام براتون عرض کنم ببینید اینه که تو اون فرض اول که باید غسل انجام بده، این اصل عملیه یا از باب اصالت الاحتیاط؟ یه وقت نگید، اگرم گفتن اشتباه کردن، گفتن بعضی آقایون دیدم گفتن اصل عملی. میدونید که فرض اول اصل عملی نیست، اصلا اقتضای علم اجمالیه، یعنی من میدانم اجمالا باید غسل کنم، متوجه وجوب معلوم نیست که نفسیه یا غیریه. نفسی باشه باید انجام بدم، غیری هم باشه باید انجام بدم، چون میخوام نماز جمعه بخونم. اینو نمیگن اصل عملی. لذا برگه رو نگاه کنید، اینقدر این همین کلمه وقت منو گرفت آقایون، مثلا در دور سابق، حالا این دور یه مقدار کمک میکنه به ما چون یاد داشته دور سابق رو داریم. نگاه کنید عبارت رو، اگر دنبال عبارت هستید 386 باید آخرای صفحه باشه، اون سلس آخر صفحه، البته گاهی کپی فرق میکنه. ثم ان هذا كله، بخونید، به نسبت علل اصل لفظی، درست، و اما به نسبت الى غیرهی، غیرهی. این برگه دست یه نفر بیاد، میدونید حالا ممتحن یه جا بعضی جاهان باشه، هر چی دلش میخواد اینجا بعضا آزادم هستن دیگه، میگه خود چرا استاد شما گفته غیرهی؟ خب مثل دیگران میگفت چی؟ اصل عملی. اصل لفظی رو گفتی، حالا اصل عملی رو بگو. اما این غیرهی برای اینه که ما تو ادامه فقط دنبال اصل عملی نیستیم. حالا عبارت آقای آخوند رو میخونم ببینید. بله اصل عملی هم هست، و اما نسبت به غیرهی که حالا میتونه اصل عملی باشه میتونه علم اجمالی باشه، آقای خراسانی اینجور داره، لابد من الاتیان به، اگر شک کنیم در نفسی و غیری اطلاق مطلاق هم نداشته باشیم، ما حرف دیروز نباشه، در جایی که تکلیف به محتمل کونه شرطن له، تکلیف نسبت به اون واجب اصلی، یعنی نسبت به واجب نفسی که نماز جمعه باشه، نسبت به آنچه که احتمال میدیم این غیر شرط اونه، تکلیف در اونجا فعلی باشه، للعلم به وجوبهی، ببخشید این یه نفس بکشیم، اگر اون چه که احتمال میدیم این واجب ما یعنی غسل جمعه برای او هست، اون فعلیه. مثال که زدم چی بود؟ گفتم الان این آدم میخواد بره نماز جمعه، نماز جمعه برش واجبه، نمیدونه باید غسلم بکنه یا نه، خب باید بکنه، للعلم به وجوبهی فعلا، چون علم به وجوب این مقدمه داره، و ان لم یعلم جهت وجوبه، اگرچه نمیدونه که غسل که میکنه به خاطر مصلحت نفسیش داره غسل میکنه یا به خاطر آماده شدن برای نماز، مهم نیست که باید غسل کنه. خب ببینید این عبارت بیان اصل عملی نیست، این بیان علم اجمالیه، تازه نه علم اجمالی به اصل تکلیف، علم اجمالی به وجه تکلیف. آخه ببینید علم اجمالی که شما آشنا هستید، علم اجمالی میگیم اصل تکلیف معلومه، مثلا نمیدونیم نماز جمعه داریم یا نماز ظهر، بله، علم اجمالی به تکلیف داریم که ظهر جمعه یه کاری باید بکنیم، حالا یا باید نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه، بین این دوتا شک داریم. در اینجا علم اجمالی اینجوری نیست، در اینجا علم تفصیلی داریم که باید قصد کنیم، اما علم اجمالی داریم که این یا برای فی نفسه هست یا برای لغیری هست. لذا اون پاورقی آخر هم نیست، هفتم میشه فل وجوب من جهت علم تفصیلی به اصل ول اجمالی به نوعه ولیس هازا من الاصل العملی به وچن فتنبه. خب بگذرم آقایون، بعد داره که و الا، آقای آخوند داریم میخونیم، و الا یعنی اگر اون چه که احتمال میدیم قصد برای اوست، اون وجوب فعلی نداره. مثل کسی که من از کسانی هستم که نماز جمعه برم واجب نیست، اینجا لازم نیست. لسیرورت شک فیه بدوی، یا شک میشه بدوی، و شک بدوی بلدید که مجرای اصل براعته. خب اینم راجع به آقایون اصل عملی. ولی بهتون بگم اقوال در اینجا مختلفه. مثلا بعضی ها گفتن که گاهی اقتضای اصل احتیاط، گاه اصالت الاحتیاط، منظورشون از احتیاط اصالت الاحتیاط، گاهی مقتضای اصل براعته. آقای نائینی مفصل فضلا اینجا وارد شده و شقوقی رو بیان کرده. من در دور سابق که بنام بود که بیشتر به مثلا عبارتام بپردازم، از آقای نائینی هم آوردیم، از آقای ایروانی آوردیم، ولی چه بگم آقایون، به نظر ما بس واضح تر از این هاست که بخواد بیفته تو دست انداز چی؟ اصلا نوبت به شک نمیرسه. خیالتون راحت کنم، بیشتر مسئله تمرینیه، میدونید؟ بله تمرین خوبیه، اما اینکه این تمرین تو اجتهاد اثر داشته باشه نداره. بنابراین ما اینجا همینجا دیگه فاکتور میگیریم و میریم وارد به اصطلاح بله وارد تحقیق میشیم. ما تا حالا تتبع میکردیم، درسته؟ اما بذارید حالا امروز اگرم بیفته بره فردا اشکال نداره، عجله نداریم چون بحث مهمیه این قسمت که میخوایم بگیم. ما نظر کلاس رو، نظر تحقیق رو میگیم، دیگه بقیهش با خودتون. اگر علاقه مندید، شاید بهترین منبعی که اینجا وجود داره همین منتقل اصول آقای روحانیه. یه کسی مایل باشه بسم الله، کتاب ایشون نظرات آقای نائینی رو آورده مفصل رد کرده، بعد خودش نظر داده، متأ ایشون چون اطلاق ماده رو قبول داره دیگه نوبت به اصل عملی و شبه اصل عملی نمیرسه رو مبنای خودش، ولی آورده. البته یه وقت ستم نشه، آقای روحانی هم که آورده میدونید وقت اضافه نداشته، ایشون میخواسته به بهانه این کار یه نکات دیگری رو مطرح کنه. مثلا براتون میگم دقت کنید، آیا اصل براعت در واجبات غیری میاد یا نمیاد؟ میدونید که اصل براعت در واجبات نفسی جن و انس و ملک میگن میاد، اما یه بحثی آقایون دارن که در واجبات غیری هم اصل براعت میاد، اونجایی که واجب نفسی نباشه غیری باشه. بعضیا مناقشه دارن، منتها ببینید این بحث جاش اینجا نیست. این بحث جاش کجاست؟ اگر یه روزی برسیم به اصول عملیه اصالت البراعه، اونجا یه عنوانی هم درست کنیم، گسترش‌شناسی جریان اصل براعت، اونجا اون وقتی که باید بگیم آیا اصل براءت در واجبات ضمنیه میاد یا نمیاد، اصل براءت در واجبات غیری میاد یا نمیاد، اصل براءت در واجبات تبعی میاد یا نمیاد، اونجا بحث کنیم. البته اینجا هم بحث کنیم خوبه، اما جای بحث نیست. من همه اینا رو دارم مقدمه چینی میکنم که توجیه کنم کار خودمون رو که کار قابل توجیهیه. خب آقایون، تتبع گذشت، میرسه به تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه فارغ از هر قیل و قالی، کی چی گفته کی چی نگفته، بذارید تحقیق مثلا داریم میکنیم. به نظر شما اگر شک کنیم در واجبی نفسیست یا غیری، به چی باید تمسک کنیم و نتیجه و خروجی چی میشه؟ من اینجا آقایون مثل همه جاهای دیگه، خیلی جاهای دیگه، تحقیق رو با بیان چند امر تحویل شما میدم. یک، اولا خیال شما رو راحت کنم. اطلاق در هیئت کی بود؟ موافق بود؟ آقای آخون. کی مخالف بود؟ شیخ انصاری. درسته؟ شیخ انصاری میگفت چون وضع آن موضوع له خاص اطلاق نداره. آقای آخون میگفت چون وضع آن موضوع له اطلاق داره. آقای ما این رو نمیدونم چه سالی، حالا بعد تو برگه آدرس میدم، این برگه دستتون نرسیده، این خارج از برگه است. ببینید آقایان، برای ما روشنه که چه در هیئت چه در حروف، هم وضع، هم موضوع له، هم مستعمل فی، هم عامه. استعمال خاصه و الا معنا عامه. یک کمکی من فضا رو ببرم اونجا برای شما. ببینید شیخ انصاری که میفهمد وضع عامه ولی موضوع له خاصه، یه عبارتی دیروز داشتم تو برگه هست، میگو واقع طلب مفاد هیئته نه مفهوم طلب. خوب دقت کنید، میدونید این سخن چقدر نادرسته؟ مگه معنا واقع خارجیه؟ من دیروز که میخواستم مرده رو بشورم، دیروز مرده شو بودم من دیگه، میگفتم معنای من، معنای اله، این واقع خارجیه، اینم یا هست یا نیست دیگه، عام و خاص نداره واقع خارجی. اصلا علما، برای بعضیاتونم تکراره، میدونم کی گفته اصلا معنا واقع خارجیه؟ معنا واقع خارجیه. مثلا شیخ انصاری لفظ مهمل که نیست دیگه، علمه. هیچ وقت فکر کردید معنای شیخ انصاری چیه؟ معنای شیخ از شیخ الانصاری، یعنی اون موجود خارجی موجود، یا اونی که قبلا موجود بوده. خب اگه این تو باشه که شیخ انصاری، الان میشه مهمل دیگه، وجود نداره. حتی بگید وجود ذهنی شیخ انصاری، اون معناست. اگر وجود ذهنی معناست، وقتی میخواد تطبیق بدید بر خارج که مشکل پیدا میکنید. آقایان قدرت خدا رو ببینید، معنا وجودات نیست، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، اما در عین حال الشیخ الانصاری محمل نیست. تو صرف میخونیم زید لفظه، ولی دیس معنا نداره. شیخ انصاری که دیس که نیست، زیده. ام شما رو چه مبنایی میگید واقع خارجی معنای هیئته؟ آخه عبارت شیخ این بود دیگه، این بود که ان مدلول الهیئه مدلول حرفی عبارت دیروز و هو واقع الطلب لا مفهومه. نه آقا، معنای کلمات هیچ وقت واقع خارجی نیست. تکرار میکنم، بله در هنگام استعمال چی میشه؟ میاد روی واقع خارجی. مثلا یه نفر از بصره حرکت میکنه میره کوفه، میگیم فلانی سیر کرد من البصره الی کوفه، استعمال. بله در استعمال جزئیه. دو دفعه یه نفر دیگه از تهران حرکت میکنه میره مشهد، خود من میگم سیر تو من تهران الی مشهد. آقای رضا ما سالهای گذشته میگفتیم، میگفتیم حروف حیات وضعش عام، موضوع لهش عام، مستعملون فی هم، آخه مستعملون فی غیر از موضوع له بلدید، مستعملون فی هم عام، فقط استعمال خاص. البته بگم بهتون اقوال مختلفه، گرچه ما معتقدیم کسی وایسه و این مبانی ادبی رو گوش میکنی، اینا بحثای اصولی نیست، اینا بحثای ادبیه، بحثای لغته. اگر اینا رو درست کار کرده باشه غیر از این حرف نمیزنه. خب اگر این طور باشه دیگه داریم تحقیق میکنیم دیگه، مسئله اطلاق هیئت بعد اون شبهه آقای شیخ انصاری و دیگران اصلا مجال نداره. منتها آقایون اصلا ما اینجا نیازه که از اطلاق استفاده کنیم، نیاز اطلاق هیئت، اطلاق ماده، اون یکی قبول کنه، اون یکی رد کنه، اون یکی جواب بده، یا اصلا اینجا اسم اطلاق رو نیاریم. چی بگیم؟ بگیم هر وقت در یک واجبی شک کردی نفسیست یا غیری، هر کدام بیان زائد میخواد بهش نوبت نمیرسه، هر کدام بیان زائد نمیخواد به اون نوبت میرسه، و در نفسی و غیری چون نفسی بیان زائد نمیخواد متعین حمله بر واجب نفسی، اصلا اسم اطلاق هم نمیاریم. و لذا دیروز اگر دقت کنید ببینید من اون بالا گفتم که چیز گفتم که بله گفتم که من جهت اقتضاء اصل لفظی فل هیئت اول ماده اول چی؟ اول عرف. این کلمه رو آوردم یادتون هست؟ بگیم عرف. اصلا آقا اینجا تریبون رو بدیم دست عرف، عرف اغلا. بگیم اغلا شما اگر در یه واجبی شک کنید چه کار میکنید؟ نفسی و غیری باشه. مثالا براتون زدم دیگه، فکر کنید این نفسی و غیری فقط تو مسائل شرعیه، تو مسائل عرفی، تو موالی عرفی نیست، هست. عرض کردم دیروز براتون، مثال زدم، کارفرمایی یک کسی به خادمش، به خدمتکارش میگه پله ها رو تمیز کن، درست؟ حال گاهی وقتا قرینه میاره، میگه امشب مهمان داریم، به خاطر مهمونا پله رو تمیز کن، بعد ساعت 6 بعد از اونم مهمانی کنسل میشه مثلا، یا میگه من بدم میاد از این پله ها اینقدر کثیفه، پله ها رو تمیز کن، حال شبم مهمان داره، بازم قرینه داریم بر نفسی بودن. اگر شک بکنه که آیا این به اصطلاح صاحب کار تمیزی رو میخواد، کار به مهمان نداره، یا نه براش اون مهمانی شب مهمه، برای اون میگه تمیز کن، اگر شک کنه خدمتکار، بعدم با خبر بشه که بنا بوده چند تا مهمان بیاد کنسل شده، به نظر شما اگر این پله ها رو تمیز نکنه و دست رو دست بذاره و بعد شب صاحب کار بیاد بگه چرا پله‌ها کثیفه، بگه واقعش من احتمال میدادم به خاطر مهمونا فرمودید و مهمونام که کنسل شد من دیگه پله‌ها رو تمیز نکردم. آقا شما ده ها نفر عرف اینجا نشستید، شما بگید این مولا چی میگه؟ مولای عرفی میگه خب من گفتم پله‌ها رو تمیز کن، قرینم نیاوردم برای مهمان. این قرینه بیاد که دیگه شک ندارین. بله قرینه نیاوردم برای مهمان، من گفتم پله‌ها رو تمیز کن. چرا تمیز نکردی؟ مهاجه میکنه، این حجت نداره. ببینید میدونید ریشش چیه؟ اینا ریشش عرفه. هی نریم سراغ اطلاق، بعد نمک بیزیم رو زخم شیخ انصاری و بعد ایروانی پیدا بشه نمک رو پاک کنه دوباره یه نمک دیگه بریزه. اصلا ول کنیم اطلاق رو، بدیم دست عرف. چون در مسائل قانون میدونید که یکی از کارایی های فقه و عرف رو ببینید، یکی از کاربست های عرف تو امور تقنینه. اگر احیانا به خود مطالعه کنید فقه و عرف فارسی از صفحه 282 تا 293، آقای من به جای شما باشم حتما میخونم این قسمت رو، نباید بگم ولی مصلحت شما فراتر از این حرف هست. حضور عرف در اطراف قانون، دیدید علمای ما این از عرف تو اطراف قانون خیلی استفاده میکنن، نمیکنن تو مدیریت عدله، نمیگن جمع عرفی، یا مثلا نمیگن تخصیص اکثر مستهجن عرفن. بله میگن یا نمیگن؟ این معناش اینه که یکی از جاهایی که عرف، عرف یعنی آقایون داوری مردم طرف قانون، عرف یعنی داوری، ما معمولا عرف همونی مردم میگیریم، نه داوری مردم، ذهنیت مردم، سلوک مردم. شارع مقدس تو اطراف قانون تو بایسته های تقنین از عرف زیاد استفاده کرده. مگه اصالت العموم یه اصل عرفی نیست؟ مگه اصالت الجد یه اصل عرفی نیست؟ اینا همش تو قانونه. آقا از جمله جاها اینه که ما بریم سراغ عرف ببینیم کجا میگه بیان زائد میخواد، کجا میگه بیان زائد نمیخواد. شما تو موالی عرفی وقتی قانونگذار اون مولای عرفی چیزی میگه، اگر قید نیاره اینو برای فلان چیز میخوام، برای فلان چیز میخوام، معناش اینه که باید بیاری، نمیتونه شانه خالی کنه بگه من فکر میکردم برای فلان کار میخوای، فکر میکردم و نه یقین داشتم، فکر میکردم برای فلان کار میخوای، فلان کار منتفی شد نیاوردم. محاکمش میکنه، مؤاخذش میکنه. خب اگر این طوره آقا در اینجا هم همینطوره، فقط اینجا باید ببینیم نفسی بیان زائد میخواد یا غیری بیان زائد میخواد یا هر کدامشون بیان زائد میخوان. ادعا اینه که نفسی بیان زائد نمیخواد. اونجایی که برای توسل به غیره بیان زائد میخواد. این مثال دوستان تو واجب کفایی و عینی خیلی روشن‌تره. اگر یه چیزی رو قانونگذار بر یه نفر واجب کرد، شارع واجب کرد، بله گفت کسب علم کنید، همه طلب العلم فریضتون، حالا اون علا کل مسلمش نیارید جلو، طلب العلم فریضتون و و و، امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه. بعد یه نفر شک کنه که این کفاییه که یسقطو به فعل بعض یا عینیه که لا یسقطو به فعل بعض. این وقتی بیدیم دست عرفا، ببینید تفاوت حرف من با آقای آخوند اینا اینه، اینا میخواستن تو قالب اطلاق ببرن، ما میخواییم تو قالب اطلاق نه، اصلا نگاه کار نداریم به اطلاق. میگیم وقتی قانون گذار مطلب رو بیان کرد و اون قید اضافه رو نیاورد، اینجا عرف میگه این واجب عینیه، کفایی بیان زائد میخواد. تو نفسی و عینی اشتباه کردم، نفسی و تعینی اشتباه دارم میکنم، تو تعینی و تخیری این که اگر اون کارم کردی جای این کارو میگیره، این بیان زائده و الا کار داوری عرف بر این هست که این نفسیه، این عینیه، این تعینیه. اینجا آقایان من یک فردای کمکی ها شما رو میخوام ببرم تو یکی از همین اصطلاحات فقه و عرف تحت عنوان کفایت بیان و عدم کفایت بیان. ما در فقه و عرف گفتیم که این که مولا کجا بیانش کافیه و کجا کافی نیست، عرف باید داوری کنه. این خیلی اثر داره تو اصل مثبت ها. اصل مثبت که بلدید، من میترسم جسارت کنم، خب حال شاید بعضی هم درست نخوندن. اصل مثبت مثال کلیشه‌ای واقعیش هم میدونید. فرض کنید من نمیدونم رو بدنم مانعی هست یا نه، بدنم مانعی هست یا نه، صاحب عروه چی میگه، چی میفرماید با 42 نفر که زیرش 41 نفر که حاشیه دارن چی میگن؟ میگن باید نگاه کنه. حالا قرص باشه چجور نگاه کنه؟ یه آینه مدوری باشه بدنش هم، حالا فرض کنید احتمال میده پشت گردنش هم کمی رنگ ریخته باشه، رنگکار دیگه، گچکار، رنگکار. حالا وضو آدم نگاه میکنه خب، اما قرص تازه همین نگاه کردن بره چی نگاه کنه؟ چرا اصل عدم مانع جاری نکنیم؟ اصل عدم مانع میدونی که استصحاب عدم مانع همه شرایطو داره، استصحاب کنیم عدم مانع رو، نتیجه بگیریم که پس آب به پوست رسیده و اگر آب به پوست برسه قرص درسته، وضو درسته. آقایون میدونید که علما گفتن اصل عدم مانع دارین ولی به درد نمیخوره. چرا؟ چون شما میخواید استصحاب کنید عدم المانع رو، بعد نتیجه عادیشو بگیرید. نتیجه عادی عدم المانع چیه؟ وقتی مانع رو بدن نباشه عادتا آب به پوست میرسه. نتیجه بگیرید که فوصل الماء الى البشره فسح الغسل فسح الوضوء. استصحاب عدم مانع و نتیجه گرفتن وصل الماء الى البشره این لازم عادیه. بین استصحاب و اثر شرعی اگر لازم عادی بیاد این استصحاب به درد نمیخوره. این آقایون میدونید حالا تو باب وضو که هیچی، تو باب تصادفات خیلی مهمه. تو باب تصادف اونجا که تصادف میشه، مثلا دو تا برادر یا پدر و پسر میمیرن با همسر، مثلا اینا تاریخ فوتاشون معلوم نیست، تو تصادف همه از بین رفتن، یا مثلا تاریخ فوت یکیشون معلومه، باباه تاریخ فوتش معلومه، اونای دیگه تاریخ فوتشون معلوم نیست. اینجا استصحاب حیات کنیم نسبت به اونی که تاریخ فوتش معلوم نیست، نتیجه بگیریم که پس مرگ این آدم، مثلا تاریخ فوت پدر معلومه، تاریخ فوت پسر نامعلومه، استصحاب حیات پسر بکنیم تا بعد از مرگ پدر، نتیجه بگیریم که موتش بعد بوده، و موت پدر قبل بوده، در نتیجه این پسر از این پدر ارث میبره. حالا نگید چه به دردش میخوره، خودش هم مرده، برای ورثش دیگه. تو بحث شک در موت و زمان موت و اینا محشر این بحث اصول عملیه. حالا دیگه وقت گذشت، یه کمی فردا فقط این فقه و عرف رو ببینید. خب اگرم نمیخواد از 282 ببینید، از 287 تا 293 ببینید من چقدر دارم کمک میکنم. این 7 صفحه رو شب مطالعه کنید. من جای شما باشم، حالا نه شما هر کار میخواد شب هر کار میخواد بکنید بکنید با خودتون. الحمدلله
این داستان براعت و اون فقهای بلا بیان و حق الطاعه شهید صدر اینا مطرح میشه
کجا؟
یه بیان زائدی بخواد وجود داشته باشه پس تو داری میگیره این منو جاییه که همون مجرای براعت و شدیف و شکل در اصل تکلیف رو باشه.
نه اینو اونجا نبرید، این مسئله رو شخصیش یعنی اختلافش نکنید، اونم خودش یه لاین دیگه ایه. درسته اونجا مثلا اینجور بگیم که عقل میگه قانونگذار باید بیان بیاره ولی زا براعت عقلی جاریه، یا اونجا نمیگن عرف، اونجا میگن عقل، یا عقل میگه که بیان زائد یعنی بیان نمیخواد، احتمال تکلیف هم کافیه، اون بس عقله. برید اونجا منحرف میشه.
این بحث عرف
حکم بلندتر
بحث عرف که مطرح میفرمایید، آیا همون عبارت غیر علمی هم اطلاق نیست؟ عبارت علمیش میشه اطلاق، غیر علمیش میشه عرف، یعنی ریشه این اطلاق گیری که ممکنه بازم تو عرف دیگه.
نه این اطلاقی که اینا میگن همون اطلاق رسمیه، درست؟
بله، همون اطلاق رسمیه،
مقدمات حکمت و اینا جاری میشه. این اصلا ممکنه اطلاق مقامی باشه، اون اطلاق لفظی است. این نه ریشه اطلاق هم عرفه، ریشه اطلاق مقامی هم عرفه. خب عرف رو بیارید، اگه به قول خودتون ریشهش اینه چرا میگید غیر علمی؟ اون علمی،
خب ما میگیم عرف،
اون من میگم این ریشه اینه،
قید نیامده.
خب همین بله عرف میگه، میگه بیان زائد نیومده، تا آخرم نیومده. اگر ما اطلاق رو ببینید چیکار کرد، اولا اومدن اطلاق رو از اقتضای شمول زدن، گفتن تعین فرد خاص، بعد یکی برد پیاده کرد رو هیئت. ما الان داریم رو هیئت پیاده میکنیم یا میگیم نه اینو بدید دست عرف؟ اینا نگفتن کلمه اطلاق رو نگفتن و رد بشن، اطلاق رو گفتن و بردن کجا؟ یکی برد رو ماده، یکی برد رو هیئت. ما اصلا میگیم نه اینو ولش کن، اصلا فرض کن مبناتم این باشه که اطلاق هیئت اطلاق نداره، مبنات این باشه که هیئت اطلاق نداره، آیا بازم میتونیم استفاده کنیم؟ بله. من نظرم اینه آقای شما اینو برای من بفرستید 902، این اشکال خیلی ها هست، ممکنه بعضی ها مثل بله بله دیگه با کی هستم نه دیگه نه دیگه
آجا یه چیزی از خودت
من اینو فردا، چون حتما خیلی ها خواهند گفت که این همونه، مثلا استاد اسمشو نیاورد، خودشو آورد اسمشو نیاورد، این همون اطلاق آخونده. اینو من ستم میدونم به این حرف، ستم میدونم یه حرف سطورگی رو اینجوری خرابش کنید.
یه فرمایش شیخ
اطلاق مقامی که فرمودی باید یه بار دیگه تکرار کنم، اون پارسال اطلاق مقامی رو با یه شرح
اطلاق مقامی خاص مشکل نداره.
رو این شیخ انصاری فرمایشی که داشتید در مورد مقام شیخ انصاری، یه چیزی از خودتون باها شنیدین که پشت سفر هم ببینید، یعنی واقعا مقام شیخ انصاری متوجه نیستش که مثلا یه لفظ معناش نمیتونه واقع باشه، خیلی بدیهی به نظر میاد. حالا نگید الاسمت الاهلها، اینو بگید
میگم دیگه، نگم هی میگید اینو نگو اونو نگو، پس چی بگم؟
چی نگو فقط گوش
کن. ببخشید خفشم که نمیدونم شما که دیگه
خیلی آخه اشتباه به نظر بزرگی میاد، یعنی
ولی همین بزرگا یادتون پارسال شما که بودید چقدر درگیر بودیم ما، اصلا وز خاص موضوع و اول این مال همین نفهمی همینه که معنا رو نمیتونن بفهمن. بذار اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم وز آن موضوع اون له خاص
همین جوره
تصور اصلا نیم که سخته غلطه. شما میگید که معنا اینا نگیدن نکردن آقای بولن نکردن بحث. و شیخ انصاری ما میدونی که خیلی بزرگه اما تو لغت نه راجله، تو ادبیات راجله، تعارف نداره. تو رجال ایشون شیخ انصاری نیست. ما فهم میکنیم این که شیخ انصاری است. اگه تو فیزیک هم نظر بده حالا ضبط هم میشه، مثل بعضی مراجع دیدید مثلا همه چی نظر میدن. همین دیروز یک کلیپی رو میخوندم، مثلا بعضی از آقایون یه مسائلی، مثلا بعضی مسئولین میان پیششون یه مسائلی که خب تخصص شما نیست، لذا اونه که اهل فنن متوجه میشن، ناراحت هم میشن که شما برای چی وارد میشید، این تخصص شما نیست. گاهی وقتا مثلا طرف خیلی هم بزرگه، صاحب جواهره مثلا، ولی ادیب نیست،
یا وقوع در علوم عقلی میکنه کارش نیست.
بله آفرین،
زیاد دیدیم.
این دیگه به قول شما صاحب عروه میگه قائلان به وحدت وجوب نجسن.
بله.
آقای جواد صاحب عروه، ما دست شما رو میبوسیم که هیچی پاتون میبوسیم، اما یه کمی آرام ببینید اونا چی میگن، چند قسم اقسامی دارن، یا حرفشون گاهن زننده است.
بله.
ولی مطلبشون این نیست. اون که میگه لیسفی جبتی الا الله، نمیخواد بگه تو آستین من خدا هست. این نه والا چه مرضی داشتن اینجور تعبیر میکردن، اون یه حرف دیگه است.
انا الحق میگفت
مثلا کسی شعر حافظ رو بخونه، خب مثلا همش می و شراب و انا. خب دیگه حال بذارید.
استاد اینجا عرفی که میفرمایید نمیدونم تعبیر کنیم که همین که مولا قیدی نمیاره برای عرف، برای اطلاق گیریش کفایت میکنه. حالا اون اطلاقی که ما در اصطلاح اصول میکنیم نیست، خب باشه، عرف استرس برد اون ارتکازش کلامش اندیشهش رو اون
و بودن یا مقید رو هیئت هم نبریم، رو ماده هم نبریم. ما حرف ما همینه، حرف ما همینه.
قسم اول هم فرمش آخون اصل عملی جاری نیست، بلکه اقتضای علم اجمالی وجوب قسل است. نه بگیم علم تفصیلی، اقتضای علم تفصیلی وجوب قسل تعبیر.
بله این حالا کاملش کنید، اقتضای علم تفصیلی به اصل عمل و اجمالی به نوع.
ولی اصل وجوب قسل ناشی از علم تفصیلی. ولی اینم باید به نظر تفصیلی
اینو دیگه.
آره برمانه دقیقه، من این نوشتمش، ولی خب
اینو دیگه
اینو نوشتمش، فقط اینو ای کاش تصریح میکرد که این علم اجمالی منحل شده است. چون ممکنه کسی شما بگید حرف جدید میزنید، ولی خب این علم اجمالی که انحلال حدودش رخ داده فرماشان هم
شاید انحلال، اصلا ببینید علم اجمالی که انحلال رخ نداده. چرا انحلال رخ داده؟
اینا هم فرماشان نایه دارن، هم شایسته که
حالا هر چی دارن اپوزیشن دارن.
ما واقعا اینجا علم اجمالی
به انحلال رو دارن بزرگوار. این که گفته باشن اینجا علم اجمالی منحل، اینجا این باشه که با تقسیمشون قطع کرد. حالا آقای سرد باش اینجا دارن. بله علم اجمالی منحل که همه دارن. دو نفر اسم میبرید بذار من 20 نفر اسم ببرم.
نه میگم این مثلا این همون فرض اون بزرگواره.
نه 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 حرف قشنگ قد بدونید آقا. خب بفرمایید آقا.
از اولی که در مورد آخوند شما فرمودید که این اصل اقتضای اصل عملی نیست، بلکه اقتضای علم تفصیلی
به اصل وجوب.
بله.
و اجمالی به نوعش.
اینجوری اگه باشه همواره احتیاط در اصالت الاشتغال به همین شکل میشه، یعنی مثلا وقت اصالت الاشتغال نباید داشته باشه طبق مبنای شما. اینجوری شما میفهمید اصالت الاشتغال همیشه همراه با یک علمی هست. ما علم به اصل تکلیف داریم که اشتغال میاد.
تفاوت اینجا با اونجا همون نکته بود که تو درس گفتم. مثلا شما یقین دارید یا نماز جمعه واجبه یا نماز چی؟ ظهر. اینجا علم تفصیلی به وجوب یک عمل خاص ندارید، اینجا علم تفصیلی دارید به وجوب، درست اصل وجوب هیچ اضافهش نه، ولی علم اجمالی دارید که این وجوبه به چی خورد،
به چی خورد بعد.
گر اینجا نه، اینجا خود همین عمله، خود این واجبون تفصیلا غسله، غیر از اونه. پس این عمل واجبون تفصیلا، ولی وجه وجوبش که هیچ ربطی هم هیچ اثری هم نداره نامعلومه. پس اصالت الاشتغال جایی میارن که اصل وجوب معلومه، اما
شخص وجوب معلوم،
شخص وجوب اصل وجوب معلومه، ولی اون عملی که من انجام باید بدم نامعلومه. اینجا اینجور نیست، اینجا اصل وجوب معلومه، عملی هم که باید انجام بدم معلومه، اما این که این عمل غیریست یا نفسی نه، پس با اونجا فرق میکنه.
اینجا یه چیزی در مورد
موردی که معمولا اصل اشتغال اونجا میاره،
اینجا قضاوت گفت که فرموده در جایی که مثلا احتمال مهمان میداده بعد منتفی شده، اگه انجام نداده باشه مولا احتجاج میکنه. چون فرضش اینه که اینجا باید فرض رو ببریم دیگه، که این غلام این خدمتکار احتمال اغلایی میداده که من فرض اینجا بحث اینجا به خاطر چی شک کرده، احتمال اغلایی میده که این شستنه تمیز کردنه به خاطر چیز دیگه است.
اگه احتمال اغلایی نباشه که بحث اغلایی که میگید یعنی میخواد کار خراب کنید که بعد بگید اون طرفش غیر اغلاییه، این اگه باشه که شک نیست که بله احتمال نه نیشقولی میده به خاطر مهمون باشه، ولی احتمالا میده به خاطر تمیزی باشه.
خب همین نمیتونه احتجاج کنه؟
نه دیگه نمیتونه بگه من چون 50% احتمال میدادم برای مهمانه پا نشدم، میگه نواز بگه 50% دیگر رو احتمال بده که من بخواد اصلا تمیزی خوشم میاد چون مهمان دارم.
بقیده چون جاش اینجا
میگه من نگفتم، گفتم چون مهمان داریم پاشو تمیز کن، گفتم پله ها رو تمیز کن.
چه شک در نفسیت و غیریت خودش یکی شک در مصداق نیست؟ ما شک رو خود مصداقه که داریم شک میکنیم نفسی یا غیریه،
ولی یه عمله، عمل یکیست، عمل قصد
یه حس خاصش داریم نگاه میکنیم، در اینو خیلی توسعه پیدا میکنه.
میخواد یک کمی روش تعمل کنه خیس بخوره، حالا این حرف مهم میگود این زمان، تا انشالله فردا من حالا برگرم بنویسم بتون برسونم.